سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت عمله بر خلیل رحمان اقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان را به عهده گرفت. خبرگزاری های فرانس پرس و دی پی جرمنی به نقل از کانال های تبلیغاتی این گروه خبر دادند که حمله بر اقانی از سوی یک مهاجم انتحاری داعش انجام شده. خلیل رحمان اقانی چهارشنبه در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. گفته شده که 6 تن دیگر هم در این حمله کشته شدند. خلیل رحمان اقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در 2021 در افغانستان کشته می شود. او کاکای سراج‌الدین اقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان و برادر جلال الدین اقانی مؤسس شبکه اقانی است. حکومت ایالات متحده در 2011 میلادی برای اطلاعات در مورد خلیل رحمان اقانی $5 میلیون جایزه تعیین کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه 2011 او را در فهرست تروریست‌های بین المللی شامل ساخت. سازمان همکاری اسلامی عملی روز گذشته بر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل را به شدت محکوم کرده. در اعلامیه مطبوعاتی سازمان همکاری اسلامی که ناوقتش روز چهارشنبه منتشر شد آمده که در 2 سال گذشته وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته است، اما چنین عملات می تواند نگرانی های امنیتی را ایجاد کند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که روزا اتنبایوا رئیس یونما در این نشست سخنرانی خواهد کرد. این چهارمین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در سال جاری است و در حال برگزار می شود که یونما روز سه‌شنبه با مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که هرچند درگیری های مسلحانه در افغانستان کاهش یافته، اما وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران همچنان با تهدیدهای جدی در این کشور روبرو است. گروه جهاد اسلامی فلسطین گفته که یک هیئت از آنها برای مذاکرات در مورد آزادی یک گروگان اسرائیلی وارد قاهره پایتخت مصر شده. خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارش داد که زیاد النخالا رهبر گروه جهاد اسلامی رهبری این هیئت را به عهده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته پیش هشدار داد که اگر گروگان‌های اسرائیلی تا 20 جنوری که او به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند آزاد نشوند، مقامات بهای سنگینی را خواهند پرداخت. اما از که از سوی واشنگتن و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در 7 اکتبر سال گذشته حدود 250 نفر را از اسرائیل گروگان گرفتند که از این میان تعداد از آنها در جریان درگیری در غزه کشته شدند. برخی مبادله شدند و سرنوشت ده ها تن دیگر هنوز روشن نیست. عربستان سعودی رسما میزبانی جام جهانی فوتبال 2034 را به دست آورد. این تصمیم روز گذشته از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در شهر زوریخ به دلیل نبود نامزد دیگر بدون رای گیری تایید شد. برخی کشورهای اروپایی از جمله فدراسیون فوتبال انگلستان با توجه به سابقه حقوق بشری و قوانین تبعیض‌آمیز عربستان سعودی از این تصمیم انتقاد کرده. پس از میزبانی قطر در 2022 جام جهانی 2034 دومین بار خواهد بود که این مسابقات در شرق میانه برگزار میشه. این تصمیم مطابق برنامه نوبتی فیفا اتخاذ شده. جام جهانی 2026 در امریکا و 2030 در اروپا برگزار میشوند. و قرار است فردا تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه بار دیگر به مساف هم بروند. نخستین مسابقات از سلسله 3 بازی 20 اوره میان این دو تیم دیروز برگزار شد که در آن تیم زیمبابوه با تفاوت 4 ویکت پیروز شد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در جریان این سفر 3 مسابقه 1 روزه و 2 بازی تست هم با تیم میزبان برگزار کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 2021 میلادی دفاع کرد و گفت که با اقدام جنگ طولانی آمریکا پایان یافت و منابع برای رسیدگی به بحرانهای دیگر آغاز شد. در نشست استماعی کنگرس که ناوقت دیشب برگزار شده بود، برخی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از اداره رئیس جمهور جو بایدن، اداره او را متهم کردند که توافق صلح را به گونه درست عملی نکرده. جزئیات را فایزه ابراهیمی دارد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که اگر نیروهای آمریکایی برای 20 سال دیگر در افغانستان باقی می‌ماندند، مخالفان ایالات متحده به شمول روسیه خوشحال می‌شدند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در جریان نشست استماعی ناوقت شب گذشته، اداره رئیس جمهور جو بایدن را به خاطر کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در انفجار ماه آگوست 2021 در میدان هوایی کابل و تخلیه بی‌نظم هزاران افغان که با نیروهای آمریکایی کار کردند مقصر دانست. رئیس کمیته روابط مجلس نمایندگان بلینکن را مخاطب قرار داد و گفت که شما هشدارهای پرسنل خود را در مورد سقوط نادیده گرفتید. بلینکن در پاسخ گفت که آنها به هر آمریکایی که می‌خواست افغانستان را ترک کند این فرصت را فراهم کرده و هزاران افغان را در نقاط مختلف جهان جابجا کردند و همچنان واشنگتن متحد است تا افغان‌های باقی مانده را نیز منتقل کنند.
گفتگوهای بین‌الافغانی آتش بس در جریان این گفتگوها نقشه راه برای آینده افغانستان و همچنان تعهد به خروج از افغانستان تا تاریخ 3 می و رهایی 5000 زندانی طالبان از جمله ماده های این توافق بود.
یکی از اعضای مجلس نمایندگان در ادامه صحبت های بلینکن گفت که در میان این 5000 نفر افراد بودند که یا تروریست بودند یا جنگجو که دوباره به میدان های جنگ برگشتند تا علیه حکومت افغانستان که آمریکا از آن حمایت میکرد به جنگت. بلینکن در پاسخ این موضوع را تایید کرد، اما وقتی از او پرسیده شد که آیا نمایندگان حکومت افغانستان در مذاکرات صلح حضور داشتند، او پاسخ رد داد. یکی از اعضای مجلس با صدای بلند گفت که چرا نمایندگان حکومتی که آمریکا از آن حمایت میکرد در این مذاکرات حضور نداشتند. بلینکن در پاسخ گفت
نمیتوانم به این سوال پاسخ دهم، زیرا در آن زمان آنجا نبودم.
سپس از او پرسیده شد که آیا آینده حکومت افغانستان را با خطر مواجه نکردند؟ او این موضوع را تایید کرد و به اظهارات قبلی جنرال مک کنزی، فرمانده پیشین قماندانی مرکزی آمریکا یا سنتکام اشاره کرد و گفت
همین گونه است. جنرال مکنزی در جلسه استماعی خود اشاره کرده بود که توافق دوحه در بخش اعتمادسازی باعث بحران شد. همین گونه در مورد آینده حکومت افغانستان و برای امنیت نیروهای امنیتی افغانستان.
همچنان در این نشست از آقای بلینکن پرسیده شد که از یک سو مذاکره با طالبان و از سوی دیگر مقاومت نیروهای افغان تناقض را ایجاد کرده بود یا خیر. بلینکن در پاسخ این موضوع را پذیرفت. توافق دوحه در تاریخ 29 فوریه 2020 میان زلمه خلیلزاد به نمایندگی از آمریکا و ملا عبدالغنی برادر به نمایندگی از طالبان امضا شد. زلمه خلیلزاد اکنون گفته است که با انتخاب دونالد ترامپ زمینه برای اجرای تمام مفاد توافق دوحه فراهم شده است. قرار است ترامپ در تاریخ 20 جنوری به حیث رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کند. او در جریان کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که از مقامات مسئول در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان درخواست خواهد کرد که استفاده دهند. دموکرات ها تاکید دارند که مسئولیت عمده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به عهده حکومت ترامپ است که در دوره اول ریاست جمهوری خود با طالبان توافقنامه صلح را امضا کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. الهام برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما رو بپذیرید.
یک اطلاعیه نشر شد که واقعاً دردآور بود. یعنی جای تأسف بود. امید و آرزویی که مثلا دوباره سبز شده بود دوباره از بین رفت.
صدای یک تن از دختران یکی از انستیتوت های صحی شهر کابل رو شنیدید که به گفته وی محدودیت تازه تحصیلی و بسته شدن دروازه های نهادهای علوم طبی برایشان آخرین امید تحصیلی زنان و دختران را نیز از آنها گرفت. این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران و زنان چی پیامدهایی در پی دارد؟
کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم با ما باشید. شنونده های گرامی، قسمی که شما هم می دانید حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنوف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون ها منع کردند که این محدودیت ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این زنان در رفتن به پارک ها، حمام ها، آرایشگاه ها و سفر بدون محرم نیز منع شدند. و در یک اعلامیه چند قبل از سوی طالبان صدا و چهره زن نیز عورت دانسته شد. اما اجازه رفتن به انستیتوت های صحی برای آنها داده شده بود که یگانه روزنه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند روز قبل برایشان بسته شد. که بنابر اظهارات شماری از زنان، طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در افغانستان نمانده است. سریا یک تن از دختران است که در بخش قابلگی، در یکی از نهادهای علوم طبی شهر کابل مصروف آموزش بود و با پریشانی و بغض در گلویش در مورد بسته شدن انستیتوت های صحی گفت:
متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. متاسف کنید است وضعیت در افغانستان خیلی سخت و روز به روز بیمه قرار می نخوان و هر طریق شکنجه روحی روانی بر خانم ها وارد می شه.
به گفته تعدادی از زنان فعال افغان، کشوری که بالاترین نرخ مرگ و میر مادران و کودکان را داراست و جایی که حضور دکتران و قابله های زن تنها خط نجات میان مرگ و زندگی زنان است، این گونه محدودیت طالبان می تواند فاجعه بار باشد. خانم رضایی یکی از زنان افغان در این رابطه گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های انستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که شامل رشته های قابلگی، نرسنگی، لابراتوار، فارمسی و استوماتولوژی یا دندان است که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژند یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن این